بسم الله الرحمن الرحیم. فتوا کمکی استاد موسوی، جلسه 221، سوم بهمن 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. محمد عجل فرجهم، اللهم عجل وليک الفرج و جعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. ما یک بررسی کردیم حالات مختلف شکلگیری ساخت دولت اسلامی رو. تصویر جلسه قبل رو نذاشید این تو گروه؟ آره من الان اونو میخواستم یه لحظه نگاه کنم بر مبنای همون بگم چیا گفتم چیا نگفتم. خب مسئله اساسا از اون جایی آغاز میشد دوستان که ما نتونستیم یک ساختار مناسب و متناسب با خواسته دعوتمون و به تبع امر به معروف و نهی از منکر شکل بدیم. مرکزیت این خواسته همونطور که اشاره کردیم از حوزه امنیت وارد حوزه نهی از منکر، از حوزه نهی از منکر وارد امر به معروف، از حوزه امر به معروف به سمت دعوت منتقل میشه. یعنی شما اگر عملیات دعوتت شکل نهایی دقیق و ساختیافته ای نگیره، عملیات دعوت شکل نهایی و ساختیافته ای نگیره، عملیات نهی از منکرت هم یا امر به معروفت هم نمیتونه ساخت پیدا بکنه. ما بعد انقلاب تلاشمون این بود که این پدیده دعوت رو توسعه ساختاری بدیم. ساختارها از اونجایی که برگرفته از سازمانهای مدرن بود، فقط کارمند اضافه کرد و یه عده آدمی که میخوان حقوق بگیرن، اراده های الهی انسان یواش یواش کمرنگ و کمرنگ تر شدیم. مثلا بعد از انقلاب اون کارهایی که واقعا روی دوش اراده های الهی مردم ادامه پیدا کرد، یعنی همون ساختارهای ساخت نایافته قبل انقلاب که تونست ادامه پیدا بکنه، همونا انقلاب حفظ کرد عملا. یعنی همونا تونست دین و ایمون مردم رو حفظ بکنه، اعتقادات مردم رو حفظ بکنه، عمیق‌تر بکنه نگاه دینی مردم رو. همونا بعدن تونست حتی بچهای انقلابی تربیت بکنه که بیان تو فضای سینما، بیان تو فضای هنرهای مختلف، مدیر تربیت بکنه برای همون مجموعه‌های فرهنگی که به لحظه‌ای داشتن اداره می‌کردن یا نمی‌کردن حوزه فرهنگ رو. یعنی باز هم برپا داشتن خود همون ساختار هم برآمده از چی بود؟ اون پدیده بود که توی بافت عمومی ساخت نایافته داشت شکل میگرفت. سوال اصلی بود ما بعد از حکومت چی کار باید میکردیم؟ توضیح دعوت و به طبع هم را مرونه از اون کرد. ما متاسفانه دوستان بخش فرهنگیمون رو از بخش نهی از منکرمون جدا کردیم. اول انقلاب یه تعبیر رو آوردن که برگرفته از یک سابقه قبل انقلابی بود. اسم وزارت چی شد؟ وزارت فرهنگ. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. خب کلمه ارشاد هم از حسینیه ارشاد گرفته شده بود دیگه. حسینی ارشادو شما ارشاد بخواستی بکنی ملتو، ملت حسینیه میذاری شروع میکردی به تبیین کردن. اما عرض کردم شما فکر حسینی ارشاد واقعا عمیق بکنی از تبیین شروع میشه و دعوت و نصیحت و و و یادتون هست که امر به معروف نهی از منکر رو ما دیدیم بخش خوبی از امر به معروف نهی از منکر اصلا دعوت و نصیحت و وعظ و ایناست. به باید امر به معروف نهی از منکر خصوصا تو اون دوره که زور نداری عمدتا تبیین میرفت به چی؟ دعوت کنی، نصیحت کنی. خیلی جالب روایت دعوت غیر از روایت امر معروف نهی از منکر بود، ولی میگفت اما فاهم الصوت و السیف فلا، بابا اون آدم زور داره، قدرت داره، شما میای امر معروفش بکنی میزنه گردن تو، پس ولش کن دیگه، برو شروع کن نصیحت بکن، دعوت کن، وعظ کن. خود یعنی ارشاد قبل انقلاب به دنبال تبیین و دعوت و وعظ و این چیزا بود، ولی اگر بخواد قدرت بگیره الذین ان مکنناهم فی الارض اقامه دیگه باید بکنی. حالا بعد از تمکن شما اومدی وزارت خونه رو زدی، وزارت خونه که اسمش شد فرهنگ و ارشاد، یعنی میخواد دو تا عنوان رو با هم دیگه داشته باشه. ارشاد دوستان تفاوت معناش از فرهنگ چیه؟ فرهنگ هیچ سویه تربیه ایجابی نداره ولی داره، سویه به قول مکتبی نداره، در این حال که این سویه نداره سویه داره، یعنی اون کسی که همه اون کسی که دنبال اینه که سویه نداشته باشه به خاطر این که سویه سرمایه‌داری و نظام هوسرانی رو غالب بکنه. هر جایی که بدون سویه است مطمئن باشید یه سویه غالبی وجود داره، اون کسی که میخواد غلبه پیدا بکنه سویهش به دنبال اینه که بگه شما آزادی بدید، منظورش از آزادی یعنی آزادی بدید که من کار خودم رو بکنم. خب فرهنگ منظورش اینه که آقا شما چرا ایدئولوژیک دارید میکنه فرهنگ، اون میخواد بگه تو ایدئولوژیک ایدئولوژی خودتو نیار که من ایدئولوژی خودم رو بردارم بیارم. اصلا این فضای خارج از ایدئولوژی، این همه قصه است دوستان، هیچ واقعیت خارجی تو هیچ نقطه دنیا نداره، هیچ علل اطلاق. اروپاش که بدتر از آمریکاش، آمریکا واضح یکم توی سری زمینای بهتر، ولی اونم به تایی تایش که برسه صفت با میسته. کشوری دیگه هم که هر کدوم متناسب با ایدولوژی خودشون دارن سویه پدید میارن. سوال اصلی اینه، ما ارشاد میخوایم بکنیم، کلمه ارشاد باز واضحه، ارشاد یعنی چی؟ میگن ارشادش کن
رشته، ولی یک که این میشه ذات معنی لغوی که این ذات هست، این ذات رو نباید هستش بکنی. اما ارشاد، کلمه ارشاد یا ذات میگه آقا فلانی رو ارشادش کن، طعم امر به معروف و نهی از منکر حداقل زبانی داره، یعنی اینطور نیست که صرفا نصیحتش کن، تذکر بهش بده، حتی بیش از این هدایتش کن، بفرستش، هولش بده، یعنی بیش از امر معروف نهی از منکر زبانی، یعنی سوق دادنم، یعنی ارشاد یه ذاتی داره که بله رشد، این رشد دادنه شامل بر اینه که یه جایی تذکر بهش بدی، یه جایی هدایتش بکنی، نصیحتش بکنی، هلش بدی، ببریش، سوقش بدی. خب که میشه همه جامعه اسلامی بگی همه کارا رو شما با این ارشاد داری میگی، کلمه ارشاد سویه داشت. اما خیلی وقتا میگه این کلمه ارشاد بعد بریم تو رو خدا، حالا گشت ارشاد میخواد چیکار بکنه؟ خب تو خیابون بره هدایت بده، بگه آقا مثلا هدایت کن، کار نکن، اون کارو بکن. ما قرار بود یه پدیده واحد درست بکنیم، یک پدیده واحد، یعنی الان مشکل شما اینه، سازمان دعوت کننده فرهنگی شما که میشه چی؟ سازمان تبلیغات، سازمان دفتر تبلیغات، نمیدونم ستاد اقامه نماز جمعه و کلن بخشای تبلیغی حوزه علمیه، صدا و سیما، بخشای فضای مجازی شما، اینا عملاً پدیده منفصل از یک هویت واحد هم. ما یک هیکل واحد نداریم، یک صورت واحد نداریم که از نقطه ارشاد از که کل ارشاد در بر بگیره، یعنی بیاد تبیین بکنه، توجیه بکنه، جا بندازه، موج بیافرینه، فشار هنجاری درست بکنه، سمت و سوی اجتماعی بده،
یه پروژه واحد آقا جون، یه پروژه واحد تیکه تیکش کردی، گفتی شما برو تو صدا و سیما مردم مدد کن، منم میرم اونجا تو خیابون مردم رو میگیرم، هر کی ساز خودش رو میزنه و هیچ کدوم از این سازا کوک در نهایت نمیشه. از اون روزی که شما اینو تکه تکه کردی همه مشکلات پدید اومد. پس نگاه کنین نیمی از مشکل چی بود؟ این که پدیده از تو دل امت از مردم نیومد بالا. نیمی دیگه از مشکل چیه؟ این که هویت هم یک پارچه نداشت. کلمه امت دو سویه داره،
درسته؟
یکیش از تو دل مردم میاد بیرون، برآمده از مردمه، چون زیست به طبیعی مردمه، یک سازمان نیست، به خلاف سازمان. شما میتونی یه سازمان داشته باشی و بیاد حمایت بکنن، که البته حمایت کردن میتونه باید یه گونه‌ای باشه که این زیست طبیعی رو از بین نبره، اما این نه، این یک پدیده تو دل مردم، خود مردم، خودمونیم، ما خودمونیم آقا، اینجوریم. من چون کارمند فلان جا اینجوری نیستم، من چون خودمم. یا کنی کسی که میره تو اون سازمان به صفت کارمند سازمان رفتاری رو میکنه. تو بحث انوار نزدیک کردم گفتم بله، چه بسا شما یه سری کارمند داشته باشی، امور حسابی فلان به همان، اما یه عده دیگه داری امتن. حقیقتا قرآن میگه آقا اون که یه عده کارمند داری بذار کنار، اون کارمندا هم اگه این امت نباشه، اون کارمندا هم پای کار، مثلا یه سازمان حسابی داشته باش که برن شلاق بزنن بگیرن ببندن دعوا بکنن. اگه یه امتی بود که دعوت الی خیر کردن، این اون عده ای هم که داری که مأمور محتسبن، اونا هم کارشون درست انجام میدن، ولی امت نبود، اونا هم کارشون درست انجام نمیدن. مشکل دوم، یه مسئله دوم، هویت یک پارچه رسالت این هاست. از دعوت الی الخیر تا امر به معروف تا نهی از منکر و کلا قیام لله، شما مسئله اصلیت کیه؟ این امت. اینا کیه؟ بچه زولایی هم این از زولایی شما گیر از این هست. شما بگو پشت اینا طلبه ها روحانیون و طلاب، خودشون سازمان طبقات من نمیگن، زیست خودشون، زیست طبیعی این روحانیون و طلاب، بس این روحا ما هممون، ما طلبه ها هممون اهل سلوک و مناجات و ذکر بودیم، مثلا مردم با ما راه میرفتن حس خدایی میکردن، مثلا میگه عجب آدم مؤمنی، عجب آدم با خدایی. بعد در کنار این که اهل سلوک و مناجات و اینا هم بودیم، بقیه هم دعوت میکردیم آها رحم کن به حال برادرت، این کار خیر رو بکن، نه این کار رو نکن، صلاح نیست. بخش زیادی از مردم چیکار میکردن؟ اصلا تبعیت میکرد دعوا، دعوت به خیر شما 70-80 درصد امرار میکردیم، 30 درصد دیگه میمونه، این 30 درصد کسافت کاریاشون جامعه رو خراب میکنه، این 30 درصد باید چیکار کرد؟ عمل کرد، نه کرد، آقای فلان این نکنی کارو، دفعه اول دعوتش کرد، دفعه بعدی میگه نکن، شما بگی نکن اصلا دیگه لازم نیست، همین این مریدان شما خودشون میرن چی؟ بهش میگه دیگه انقدر بد به این آقا دارن نگاه میکنن که دیگه خودمون آدم اون کارو نمیکنه، میمونه یه آدمی که طبق پروژه بهش از اون من دسته دادن آقا این آخونده رو عمامش رو بردار بدا زمین، نمیدن لگت بزن چارقت رو بردار بدا سر سیخ، مثلا این هم بایش صفت برخورد میکن، اصلا کلن اون آدم وقتی که جب اینطوره باشه جرأت میکنه اونجوری بیاد بیرون، آقا مشکل از این مره، تو باید میخوای از اون حالا اون سر سیخ میکنه میگیرید میکنی سوگونی، همه هم این بچی هم آقا بلکن تو رو خدا، قلب مسئله مشکل داره رفقا، قلب مسئله مشکل داره، یعنی این اینجا این روحانیون این طلاب یزبولایات باید خودشون چی باشن؟ محمد رسول الله، والذین معهم اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر سجود. ای آخر آقا این توصیفات نگاه کن، این آدم ها اصلا وجودشون اولا باید وجودشون چی باشه؟ وجود یک پارچه داشته باشه. من نمیخوام بگم طلبه ها الان اینطوری نیستن، نه ما هستیم دوستان، بچه های مذهبی ما، طلبه های ما، حزب الله ما، بچه های اهل مناجات هن، اهل عبادت هن، ولی اینقدر اون وظیفه سیاسی مون رو سرمون سلطه پیدا کرده، اینقدر هویت سیاسی اومده بعد از انقلاب غلبه پیدا کرده به کارکردهای ما، اون کارکرد اصلی مون رو دیگه نداریم و کلن حتی محبت هم اگه داریم مردم میکنه برای جذبشونه، چون آقا زد آخونده شدن ما یکم دو تلخن بزنیم که اینا مثلا. آقا تو خودت باش، تو اون هویت دینی معنوی الهی خودت داشته باش و دعوت الی خیر بکن، خودت اهل خیر باش، دعوت الی خیر هم بکن. اولا اینو داشته باش، میگه بابا من پولم ندارم، زندگی من جمع نه، فقط باید درس بخونم. نه آقا سعی کنم تو هم مسیری که دارین دعوت الی خیر بکنی، بعدش تو قدم بعد دعوت الی خیر یه جایی هم لازم میشه امر بکنی، امر بکن. یه جایی هم لازم میشه نهی بکنی، نهی بکن، نهی هم بکن. یه جایی هم لازم میشه اینو ضرب و شتم بکنی دیگه، اون به اون مرحله برسه انقدر دیگه آدم هوادار پیدا کردی که اون آدم رو خود دوروبریات پدرشون رو در بیارن. ساختار حاکمیتی هم اصلا کلا پدید میاد کمکتون میکنه، لازم آقا یعنی اصلا اونجا همه مردم پیگیری اینن که آقا چرا تو این خونه همچین غلطی داره اتفاق میفته، یعنی اون آدم هم با احترام، با اقتدار، با پشتوانه اجتماعی میاد جمع و جور میکنه اون جریانی که داره فساد شده، نقطه ای که کل این سیبایی توی این صندوق میخواد فاسد بکنه و هر میدارم این دازش بیرون تو کیسه زباله. اما الان وقتی که این تصویر عمومی وجود نداره، نمیتونی تو قدم بعدی رو بعدی رو برداری. رفقا مشکل سر اینه. دلیلی هم که جلسه قبل گفتم هیچ کس همراهی نخواهد کرد همینه که شما اصلا بطن اصلی قصه رو درست نکردید. بطن اصلی قصه همین نیستیم ما آخوندهای خوبی باشیم، نایس باشیم، نمیدونم بخندیم، نه، اون هویت الهی تو زیست خود ما اگه باشه و دعوت بکنیم، یعنی بیشتر از این که ما الان بخوام جلوی نهی از منکر رو بگیریم، الان باید دعوت الی الخیر بکنیم. دعوت الی الخیر کردیم، بله بخشای امنیتی شما سرشاخهای اصلی رو بزنن که نمیزنن و بزنن، چون اون 10 تا اون 15 تا تو گونی کردنشون کاری نداره، ولی اگه این 10 تا 15 تا تبدیل بخواد بشه به 1 میلیون 100,000 نمیشه آقا. 100,000 تا 100,000 تا هم زیاده، جمع کردن اون هنجار میخواد، دقت کردین؟ جمع کردن 30 نفر 40 نفر هنجار نمیخواد، 30 نفر 40 نفر راحت میشه جمعش کرد، 20 سر صدا میشه جمعش کرد، که این کارا نمیکنن، این کارا غلطه، اینم باید بشه. ولی جمع کردن 1 میلیون نفر، جمع کردن 500,000 نفر، 100,000 نفر واقعا کار ساده نیست، هنجار میخواد و هنجار شما باید با رفتار خودت درست بکنی. بلتکن منکم امتون، اگه امتی بود این اتفاقات میافتن. چقدر فرهنگی خیلی
آها
نه من گفتم حرف شهید مطهری یه بچش درست بوده، بچش چی بود؟ درست غلط بود.
یه بچه درست بود گفت
مثلا نگاه کنین، بچه که درست بود و نگفت این بودش که آقا در همین حالا کنونی همین الان باید با جریان بیرحم و بیحیایی که داره قدم به قدم جلوتر میبره برخورد سنگین بشه، صفر طرف بترسه و تعدادشون هم زیاد نیست، برخورد کردنشون هم باش خیلی هزینه ای نداره، نه بدنشون زیاد نیست. بلی نگاه کن از یک سطحی که میاد پایین تر، آقا نمیدونم سگشو گرفته برده من فلانی اینجا، ولش کن به اینا دیگه حق نداری تعرض بکنی. پدیده ای که دیگه گسترش پیدا کرده، گفتم دیگه اگه رسید به سطح 500,000 نفر دیگه نمیتونی با اون پدیده
بکنی.
ولی یه آدمی هست که خود اون کار غلط تبدیل به یه پدیده عمومی نشده، 10 نفر دارن الان مثلا تعرض میکنن، 20 نفر تعرض با روحانیت کردن و این کار انجام دادن، 10 نفر اومدن حجابشون رو انداختن بیرون و این شکلی دارن، آقا اون سرشاخه‌هایی که دارن لحظه به لحظه پیشروی میکنن اونو صفر بزن و میتونی بزنی، حساسیت پدید نمیاره. ولی اگه این پدیده گسترش بده که دیگه با اینم نمیتونی برخورد کنی. باز بله
تو این مسئله الان مثلا فرض کنید کشف حجاب کامل هم زنجار نشده،
شده
نگاه کن کسب حجاب کامل یه جایی شده یه جایی نشده، اون جایی که شده نمیتونی بهش تعرض کنی، یه جایی که نشده میتونی تعرض کنی. کسب حجاب کامل توی قم هنجار شده؟
نه.
کسب حجاب کامل توی قم راحت میتونی بهش برخورد کنی، ولی کسب حجاب کامل نه راه داره. اونم نه نمیخوای برخورد کنی، میگم بی سر و صدا بکنش تو گونی دیگه این کارو نکنه، میخوای اساسا نره. خب بکنش تو گونی یعنی که جریمه، من که اصلا خودم نظرم جریمه مالیه، یعنی اینقدر جریمه سنگین مالی ببندی که یواش یواش طرف اصلا کلا برخورد فیزیکی نباید بکنی الان، چون میخوای اصل قصه نره جلو. یا کنی یه هدف پشت قصه صحنه که شما داری، اصل صحنه که شما میخوای جمع بکنی باید هنجاری درست بکنی که با اون هنجار حمله اصلی تو شکل بدی. روشنه؟ چون مسئله خیلی فرهنگیه، اگه هنجار بود میتونی جمعش کنی، ولی سوال اینه هنجاری نیست، صحنه هم داره میره جلو، ولش کنم؟ نه ولش نکن. تو ببین همین الان عقل تو به کار بندازی هم میتونی بی سر و صدا اون جریانی که میخواد با بی حیایی و پررویی و برنامه‌ریزی شده این پیکانو ببره جلو، جلو اون پیکانه رو بگیر، نذار از این جلوتر بره. ولی بقیه که مشغولن اشکال نداره، فعلا بذار همین وضعیت باقی بمونه تا بتونی اصلاحش کنی آروم آروم. و میشه که گفت دیگه نمیشه. اون 12 نفر هم میشه، آقا تو قم نیست، خب تو قم جمع کن، آقا تو قم اذن نده. میتونی هم جمعش کنی. عرض کردم کار سختی نیست. جمع کردنش قم، حتی تو تهران بعضی از مناطقش میشه جمع کرد. بعضی از مناطقش هست دیگه. برس خورد خورد شما همینقدر که این ورشو بگیرید خورد خورد اینا این خودش خود به خود بدونی که شما هنجار پدید بیارید خود این یواش یواش اون بر قصه رو چیکار میکنه؟ سستر میکنه. یعنی طرفی که مثلا دو روز تا حالا بی حجاب اومده بیرون تو این منطقه دیگه مثلا به جای دو روز توی ماه یه روز تو ماه میاد، چون احساس میکنه یه فشاری هم از این بر وجود داره، لذا اینجا من با شهید حسینی همراه نیستم. دو اون جای دیگه که همراه نیستم اینه که ما آخرش میخوایم حدود الهی رو اقامه کنیم، و آخرش هم که حدود الهی رو اقامه میکنه واقعا اون چیزی که ایشون نفی میکنن میخوام اثبات کنم. امر و معروف نهی که فقط لبخند و اینا نیست، یه جایی هم اون چون طرف مقابل شما پرروه. آخه نگاه کنید طرف مقابل مثلا دشمنه ها، اون کسی که میخواد وضعیت فرهنگی ایران رو به هم بریزه مردم ایران که نیستن، اون صهیونیسم و اون جریان مقتدری که میخواد خانواده رو نظامش از بین ببره، ارتباطات حقیقی خانوادگی رو نابود بکنه، اون برنامه‌ریزی شده داره قدم به قدم میاد جلو. تو نمیتونی فقط لبخند بزنی در مقابلش، اون با پررویی داره قدم های خودش رو برمیداره. البته تو هم باید حواست باشه دشمن تو این جوونی که الان داره تقلید میکنه نیست، دشمن تو همونی که اون بیرونه، و ادواتش هم این وسط بدون کیان ادواتو بزن. یعنی شما یه وقت هستش میای میبینی که دشمن داره از یک نقطه‌ای یه چیز رو یه پشتیبانی رو آماده داره میکنه، میشه آمادگاهش، از اونجا داره میاره توی خط و خطوط مواصلاتی پشتیبانیشو میاره میرسونه به پشت جبهه. آدم عاقل ما هم میایم یه دفعه چون مونه درگیری با همین کسی که جلومونه، بزن حالا اون میزنه من بزنم، اونم از پشت صحنه کارش هم نداری داره پشتیبانی رو میرسونه. آدم عاقل اصلا این کارا رو نمیکنه. چیکار میکنه؟ یه راست میره دو تا موشک میزنه تو همون نقطه کچین پشتیبانی ها همونجا تمام. اینا دو روز بعد دیگه مشکل دیگه کلا گلوله موله بهشون نرسه چیکار میکنن؟ جور پلاسشون جمع میکنن میرن دیگه. مشخصه چی دارم میگم دوستان؟
شما وقتی هنجار نشده باشه، یعنی شما کار هنجاری نکرده باشی، خب خودم ساختارت هم برگرفته اصلا یه هنجار هاست دیگه. یعنی این آدمی که مثلا که خیابون بعد جور میکنه باباش مثلا رئیس فلان سازمان فرهنگی داره، خب اونا دیگه
یعنی در واقع ازت پشتیبانی اینطوری نمی‌کنم. نه بانه دوستان، مثلا اینه همون بابایه و همون مادره راضی نیستن از این وضعیت این دخترش داره. خب ولی دیگه میگه کاریش نمیتونم بکنم،
گرفتار
هجوم فرهنگی هم. ما فرهنگمون این نیست رفقا، فرهنگ ایرانی به شدت فرهنگ عفیفیه، عفیفه. من همون خانومی هم که بی‌حجابه یا حاج آقا که میبینه، خب اگر که یه مدتی مکس بکنه، مثلا من که بود پری روز بودش توی مغازه بودم، یه فروشنده بود رفتم با دو نفر دیگه داشتم میرفتم، یه خانومی با مادرش نشسته بود، خانم حجابش کلا اینجا بود، اون مادرش نه حجابش درست حسابی بود. من اول که وارد شدم اصلا خانم دست به حجابش نزد، بعد دیگه یکم شروع کردیم به مغازه‌داره صحبت کردن، کشید جلو حجابش، اصلا نفس حضور یک جمله هم تذکر نداده، بعد وارد صحبت هم شد دازم. بعدش میفهمی که نمیدونم دو تا مسئله دینی و چهار تا میبینی، نه خودش اون شروع میکنه به گفتن این چیزا. نه ما اصلا میگم من وارد بحث نشدم، من فقط با این لباس رفته بودم اونجا با اون مغازه‌دار داشتم در مورد قیمت و بالای پایین از این حرفا صحبت میکردیم. این مسئله اینه که توی نوع تعاملاتی که آدما دارن شما فرهنگ رو یه چیز بدون هجوم فرهنگی رو هم برعکس، به خاطر همینه که شما میگی حد باید جاری بکنی بزنید. چرا؟ چون هجوم صحنه جنگ، تو صحنه جنگ که شما نقل و نبات پخش میکنن بعد بزنید. ولی سوال اینه جایی رو بزن که باید، نه نباید. یه جایی نزن نیروی خودت از دست بدی. صحنه جنگ نیروی خودت و نیروی طرف مقابل رفتن تو هم دیگه، حالا این صحنه رو بمبارون کن. خب بی عقلیه. حتی از نیروی طرف مقابل برای چی داری میزنی؟ نیروی خودت داری تلفات از طرف مقابل میگیری و داره خط مواصلاتیش میاد، پشتیبانیش هم پشت سر هم میاد. پشتیبانی رو بزن. پوله رو نابود کن دیگه، پشتیبانی به اینا نمیرسه. حالا
اون مسئله اون الان مشکل اینجاست، ما فرهنگ پشتیبان نداریم، بعد اون فرهنگ پشتیبان ساختار پشتیبان خودش رو وجود میاره.
یا کنید من میخوام بگم این صفر و صدی که شما میگین نیست، ما فرهنگشو داریم، یه هجوم فرهنگی داریم، این دوتا از هم جداست. ما یه فرهنگ پشتیبان نسبی داریم، با همین فرهنگ پشتیبان نسبی خیلی کارا رو میتونیم ببریم جلو. اینجا نقطه مخالفت من و نقد من به عدم برخورد سخت با خیلی از مفاسد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، فحشا توی وضعیت کنونی اینه که ما فرهنگشو داریم، هنجارش هم داریم، یعنی مردم اتفاقا در مورد برخورد با این مورد همراه هم، یکم به این مثلا همراه نیستن ها، یکم به این مثلا معلوم نیست همراه هم یا نه، این بر سرسرش بیا اصلا همراه نیستن، ولی تو اون نقطه همراه هم. روشنه؟ تو اون نقطه خب برای چی برخورد نمی کنی؟ میترسه این رسانه ها شروع کنن بده آها رسانه رو بیخیال. یعنی ما یه دفعه الان تصورمون اینه که واقعیت عینی اجتماعی مساوی است با اینستاگرام و غیره و غیره. بخش زیادی از این پدیده‌هایی که شما تو فضای مجازی دارید می‌بینید واقعی نیستن، بخشش واقعیه. آره قبول دارم، تفکیک باید بکنی دیگه، اینا مطالعه میخواد، کار میخواد، حرفه‌ای ورود کردن میخواد سر جا خودش. ولی بنده معتقدم که ما نیازمند به ورود سخت در کنترل و مهار این پدیده در حال هجمه هستیم. هجمه یه پدیده نظامیه و نیازمند به برخورده. وایستی اون هجمه میره جلو، کار خودشو میکنه، سیف میخواد، حدید میخواد، ولی حدید رو یه جا دو جا سه جا کار به کار میبریم، خیلی بی سر و صدا.
حالا اتفاقا از اسم این سیف و سری هست با یعنی مثلا اون مرمونگر زبانی که طرف مثلا تذکر بده کار بکنه
نه نمیرسه
اینجا های بابش رو باز کنی دیگه.
آقا من مثال میزنم دیگه،
هر جا سلاح هست فساد هم هست.
بله ولی بزن
تو شمشیر رو کشیدی دو نفر زدی خواه نخواه دیگه نفر سوم چهارم نه دهم از دست در.
من مثال بزنم توی همین مورد، پیشنهاد واضح خود بنده اینه، آقا شما با جرایم اقتصادی شروع کن. جرایم اقتصادی خیلی راحت هم هست. خب طرف اومده اینجوری داره میاد بیرون، خب همین الان نقدن تو حساب بانکیش این پول کم میشه، جرم اول امروز یه بار فردا یه بار نمیکنه دیگه. پول خیلی واقعیت داره، غربی ها اینجوری دارن اداره میکنن. من میخوام بگم فعلا برای جلوگیری از طرف نقطه جالب اینه، پولشو داره در میاره، شما میکنیش تو الفتونی، بعد در میاد بدترش هم میکنه. طرف مقابل رو شما اون آدمی که اینطوریه رو با جرم اقتصادی میتونی مهارش کنی. اما نکته اینه فکر نکنی مساله رو نهایتا حل میکنه. من میگم الان شما با جرم اقتصادی بدون مثلا گشت ارشاد کودکانه ترین نوع برخورد با فساده تو خیابونه، شما اصلا نباید دستت دیده بشه. بله اون جایی که هنجار داری شمشیر تو بکش بیرون تا صحنه رو جمع کنی، الان هنجار نداری شمشیر تو باید غلاف کنی، بی صدا بی سر و صدا باید بزنی، بدون یعنی باید اگر جایی هم داری میزنی سفید باشه. عرض کردم شما ساخت در حدی که بخوای، هنجار اینجوریه دیگه، هنجار تا حدی هست تا حدی نیست، صفر و صدی شما داره
دو
ما برای خیلی از هنجارا ساختار نداریم، ما هنجار داریم از ساختار نداریم. طرف مقابل اصلا این ساختاری که الان ما تو جامعه‌مون داریم متناسب با فرهنگ خودمونه؟ این ساختاری که درست کرده برامون؟
خب
ساختار دولت مدرنه، نسبتی واقعی نداره با فرهنگ امروز ما. ما مردممون اهل خیر و خیرات و مبراتن. ساختار اصلا اهل این خیرات و مبرات نیست. ساختار یه طرف آدم خوب میاد میبینی تو مسجد اهل خیره، میاد کارا میره تو اداره انگوش میذاره میره میشینه اونجا صبحونهشو به راه هم یه چیز براسن ببین فاتحهشو خونده این آدم. این ساختار خلق و خوی این آدمم داره عوض میکنه، ولی بیرون که میاد چون احساس میکنه یه چیزی کم داره میره اهل خیر و داد و دهش و غیره و غیره میشه. این ساختار اصلا از جنس ما نیست. ساختار ساختن لازمه یه پدیده تمدنیه. شما خیلی وقتا از فرهنگ تا ساختار تا ساختار فاصله یه به اندازه از فرهنگ تا تمدن. واضحه؟
من مشکلم خب الان وقتی که اینقدر فاصله دارین چجوری همون رو ترجمه ساخته؟
نکته اینه شما در حدی که زمان امیرالمومنین هم همین فاصله ها بود الان هم هست بعدش هم هست، تفاوت تمدن با وجود فرهنگ اینه شما با فرهنگ پروژه باید تعریف کنید. آقا پروژه جمع کردن این قصه وقتی تمدن بشه دیگه اصلا پروژه نمیخواد تعریف، به طور اتوماتیک خیلی از این اتفاقا میفته. ما باید به نقطه تمدن برسیم، در این شکی نیست. ما باید به جایی برسیم که ساختار به صورت اتوماتیک خیلی از این چیزها رو حل کنه. الان که حل نمیکنه ما باید با استفاده از ظرفیت فرهنگمون از همین ظرف پروژه تعریف کنیم، از همین ساختار استفاده کنیم برای حل کردن بعضی از مشکلاتمون. و این امکان پذیره، کردیم تا حالا شده. تا حالا چجوری جلوی کل استکبار جهانی وایسادیم؟ از همین ساختارهای مدرن استعماری استفاده کردیم، جلوی خود آمریکا و همه غرب وایسادیم. ولی آیا این ساختارها رو ساختن برای اینکه جلوی اینا وایسیم؟ نه آقا، این ساختارها رو ساختن برای اینکه خدمت بکنیم به استعمار. تا وقتی که ساختارهای متناسب با خودت نسازی، مقاومت پرهزینه است. ساختار از کجا ساخته میشه؟ از اینجا، از تو دل فرهنگ درمه. باید اینقدر فرهنگ تو ببری جلو یواشای ساختای متناسب با اون شکل بگیره و شعور فهم ساخت رو داشته باشی. یعنی این طرف ببینه نه 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 اینو دست زن، اینو دست زن، اینو دست زن، این الان اینجا داره یه موجودی خلق میشه، خیلی هم ارزشش زیاده. دیدین اینا که باغونی و اینا میکنن؟ خیلی باید حواسشون جمع بشه اون نقطه های اول که داره چه اتفاق ویژه اینجا میفته. اون اتفاق ویژه اینجا داره میفته، حواس جمع نباشه همینه که بعدن میشه اون اتفاق شگفت انگیز. اینو نکنی یه وقتی به عنوان علف هست، این اصلا کلا همه علف ها رو داری میکنی برای اینکه این بیاد بالا. بنابراین رفقا مشکل اصلی در حال حاضر اینه، ما یک عملیات فرهنگی، یک عملیات نهی از منکر داریم. خب عملیات پروژه‌ای نهی از منکر که برخورد توشه این، چون فشار هنجاری نیست، به علت عدم فشار هنجاری باید چی باشه؟ فقط نمیتونیم از عامل بازدارندگی، عامل بازدارندگی خشونت آشکار مفقوده، اقدام عامل بازدارندگی خشونت آشکار باید چی باشه؟ فشار چی باشه؟ فشار نرمه. برسه باید بریم سراغ ابزار اقتصادی و غیره. ولی کی میگه خشونت آشکار رو میگه؟ اون موقعی که فشار هنجاریت هست. اون موقع اصلا کلا همه میگن آقا چرا نمیزنی؟ مثلا انا حالا فرض کن یه دلات قدار بند باشن تو اینجا، کل مردم خواستشون اینه چرا آقا نمیای برخورد کنی؟ اون روزی که این وقت قدار بند رو بگیری اینجا شلاقش بزنی، همه مردم میگن چی؟ دمت گرم، خدا خیرت بده. نمیگن چرا؟ چون فشار هنجاری وجود داره. بعدش توقع مردم اینه که برخورد بکنی. ولی الان که فشار هنجاری درست نکردی، باید فشار بیاری یا نه؟ آره، ولی نه، نباید دیده بشه. باید فقط جلوش رو بگیری، جلوی اون هجوم رو بگیری. چرا؟ چون اینجا مسئله اساسا چیه؟ مسئله اینجا هجوم طرف مقابله. طبق آیه قرآن هم مسئله هجوم، تو هجوم هم باید برخورد بشه. اما اینه که هنجار پدید میاره، این هنجار درست میکنه، به تبع هنجار امت شکل میگیره و همه اون وظایف رو باید در پیش بگیره. یعنی از دعوت تا امر معروف و نهی از منکر، قیام لله و اقامه حدود.
شما در واقع نه تنها
حالا تقسیم وظیفه رو چه کارش کنیم؟ یا کنید شما یه امت داری این وسط که از صفر تا صدش وظیفه خودش میدونه، مثل بچه های صفا. الان صفا چجوری هست؟ حفظ دستاورده انقلاب اسلام، برو صد بساز میره میسازه، برو نمیدونم کار فرنگی کن میره کار فرنگی میکنه، مشکل امنیتی داخلی داری نه خارجی داری چی؟ همه جا هست. ولی ساختار کارمند هست، ممکنه تو این ساختار کارمند یه دادم دارن یواش یواش پول که دارن میگیرن دارن این کارو بکنن، اعتقاد زیادی هم به اون کاری که دارن میکنن، یواش یواش الان اینجوری نیست، ولی میرسه به این نقطه.
یکم پس
اون میرسه به این نقطه که چون پول داره میکنه میگیره این کارو میکنه، نه چون اعتقاد داره. شما باید یه امتی داشته باشی که همین کارا رو بکنه، اما خودش نباید بکنه، این باید به کار بگیره بقیه ساختارا رو، هم مردم و هم ساختار رو. این قبلا توضیح دادم، شما باید یک ساختار رسمی استیت داشته باشی که دولت داره اداره میکنه و نیاز داری به این. یادتون هست یه جلسات اون اول ما دعوا داشتیم توی جلساتمون که اصلا نیاز به این نداری، انقدر دیگه بعض امت و مردم و اینا پررنگ شد که دوستان دیگه میگن اصلا کلا ما نیازی به دولت نداری. و من اونجا گفتم نه آقا، حسبه مورد نیاز هست به تفکیک تخصصهای مختلف، همونجوری که تو تاریخ اسلامی بوده. شما اسمه داری، قوه قضاییه داری، چی داری، همه اینا رو داری، همین ساختاره مدرن داری، حتی اصلاحش میکنی متناسب با هویت تمدنی خوده، اما روحی که اینو به حرکت وادار میکنه کیه؟ شرطت الخمیسته، امت وسطته. شرطت الخمیس بهتون هستی که کار کرده چی بود؟ شرطت الخمیس تو کجا بودن؟ توی استانداری بودن؟ توی بیت المال بودن؟ خراج جمع میکردن؟ تو سپاه بودن؟ تو ارتش بودن؟ کجا بودن؟ نیروی امنیتی بودن؟ جاسوس بودن؟ بیرون اینجا بودن؟ داخل اونجا هم بودن؟ یعنی بعض وقتا شما اینو حضرت اینو میفرستن میگه آقا تو برو تو شما دوتا برین تو لشکر جمع کنی، لشکر بره این کار انجام بده. یه عده دیگر میفرستن آقا میگه کار سپرده به اون ساختارها، ولی این بچه‌ها اصلا کلا بچه‌های انقلاب هم دیگه، یه عده مثل شورای انقلاب شما اصلا کنی 10-15 نفرن کل انقلاب براشون مهمه، به کل انقلاب دارن فکر میکنن و کل مسئله انقلاب رو بخوام به پیش ببرن. شاید یه تقسیم وظایف اجمالی هم بین اینا باشه، ولی اینه میگه من الان دیگه تخصصم اینه، من رفتم سراغ این کار، فردا مورد نیاز شد میکشنش بیرون میبرنش تو کردستان، از کردستان بلند شما رو میبرن لبنان، از لبنان بلند میکنن میبرن توی فلان کارخونه، از فلان کارخونه دوباره میره. شاید یه جایی هم نه، میگه انقدر دیگه ما آدم داریم توی مجموعمون که این تنوع هم نیاز نداریم، ولی مثلا اینه این آدمایی هستند که جوهره اصلی حرکت انقلاب اینا وابسته است. شما بخش امتداد این شرطه رو خمیست میکشیده میشه به داخل ساختار رسمی، ولی این جوهری اصلی این نسبولایی ها، اون هسته اصلی، اون اصحاب واقعی دیگه کارمند نیستم. شاید مثلا توی یکی از ادارات هم مشغول باشم.
پس شما با سازی ساختار
توی ساختار
و دنبالش
بیرونه. سوال اصلی اینه آیا خود ساختار خودش رو بازسازی خواهد کرد؟ خود ساختار حافظ خودش هست، درسته؟ ساختار عواملی داخلش هست که خودش رو حفظ خواهد کرد و اساسا مایل به تغییر نخواهد بود، چون جایگاهی رو از بین خواهد برد، چون مناسباتی رو تغییر خواهد داد. آفرین. لذا شما برای اصلاح و هر تغییری و هر تحولی و حتی اینکه این ساختار کارکرد خودش رو داشته باشه، باید یک عامل بیرونی مختلف. حالا این عامل بیرونی باید مثل سپاه که الان زورش همه جا میرسه، این امت زورش به همه جا برسه، شبیه کمیته اول انقلاب طرف میاد تو به زبان جان اسلام و اینجوری نیستش دیگه، با یه عکس امام مثلا دیده بودن، عکس امام زده بودن الان به کمیته اینجا دیگه، اصلا این با این لباس وارد که میشد همه احساس میگردن که دیگه آقا
آقای وقتی
که از اون الان هم امت لباسه تن بسید باید یه ساختان تزیمون هم باید یه نوزیونی کنم. آفرین. من میگم آقا من اساسا قصه رو از این سمت میدونم، روحانیون و علما میدونم، و اون عالمی که تو خیابون راه میره چه اتفاقی داره میفته؟ ذکر خدا نفس همه رو پر میکنه. این آدم مرکز این اتفاقه. هر جور دیگه ای مرکزیتی برای این قصه درست کردیم رفقا در نمیاد، این توش در نمیاد رفقا. مشکل از اینجاست، مشکل از اینجاست که اینجا خودشو داره نشون میده. نمیتونه عامل باشه. چرا الان نمیتونی جلوی این برخورد بکنی؟ به خاطری که هسته های اصلی معنویت گرای داخل جامعه اقتدار ندارن، جدی نیستن، توسعه پیدا نکردن. نه اینکه آدمای معنوی نداریم، دقت کنید این دو تا اصلا. یه عده‌ای میگن تغییر میکنه، آقا آدم معنوی نداریم، معنویت تموم شد، اما آقای قاضی بود و اصلا خبر نیست بابا، اصلا این خبر نیست. همین طلبهای معمولی که شما میگین تو روستا این در اون ندارن کار، واقعا مخلصن، ولی طرف انداختیش تو کارگردی که تو این نقطه نیست، تو نقطه
اها
حتی به اراده در مدام آده کن. این آدم اولین نقطه توجهش اینه که من عبد خدا هم که دارم مردم رو دعوت به چی میکنم؟ دعوت به خدا میکنم، دعوت الالله میکنم. دعوت الالله کردن، این دعوت الالله یه حالی داره دیگه، یه اوصافی داره. این نقطه کانونیه دوستان. در این حال من معتقدم که این کار هم میشه کرد تا این بیاد جلو، هنجار درست کنه، امت پدید بیاد، روال شکل بگیره، این خودش روال رو درست میکنه. بعد از این روال تبدیل به چی میشه؟ ساخت میشه. یعنی یه راست ساخت ساخته نمیشه، یه روالی پدید میاد، این روال یواش یواش ساخت میشه و بعدا این میشه تمدن. حالا
گرفته ساختار درست تربیت کنن
دیگه. چی؟
فقط همین امت ایجاد کردن یه ساختار باید درست کنیم که اینجا
نه امت بعد از نقطه اصلی اینه که امت نباید اصلا پدیده ساخت یا ساختاری باشه. امت یک پدیده کاملا انسانیه. ساخت که داریم میگیم یا کنیم ساخت یک امت تمدنی داره، من دارم در مورد امت یک پدیده حتی فرافرهنگی خیلی انسانی تره و خیلی رهاتره، خیلی صورت معناگراتره تا صورت. هر چقدر این رنیش صورت پررنگ تر
این یه حالتی که در اینی که شما می باید منتظر باید خب تا یه کسی بیاد بالا بخواد یه همچین کاری بکنه. خب باز اون موقع من وقتی که درگیر میشم که بخوام اون رفیرون اراده وقتی میخوام این چیزو محقق بکنم، ناخودآگاه باز میرم جدا میشم نه خاطر میرم میشم سازمان میرم میشم نظام.
این مشکل نوع حمایت ساختاره.
میخوام بگم اینو اگه شما بخواید به یه تجربه تبدیل بکنید، یعنی الان شما چیکار کنید؟ باشه این حسه نیست، روحانیت حالا اینجوری نیست، این درسته شما باید میای این حسه.
ما مشکلمون الان کجاست دوستان؟
مشکل ساختار ذهن شما.
نیا کنید مشکل ما اینه که حمایت هایی که قرار بیاد روی این پدیده طبیعی، نوع ورودش به گونه ای که ساخت طبیعی رو از بین میبره. این یکی از مشکلات ما بعد از انقلاب بود. ما بعد انقلاب مثلا ببینید چیکار کردیم، دفتر تبلیغات، اول سازمان تبلیغات، همه پرونده تبلیغی تو سازمان تبلیغات بود، کسی کار به پرونده تبلیغی هم نداشت انصافا. هم میرفتیم دیگه مثلا آقا فلان روستا دعوتمون کردی، بعد میرفت خودشون میومد دبه بعدم دعوت میگردن، یکی دیگه میومد دنبال شما با احترام میومد دنبال تو، بعدش هم مثلا مردم نداشتن هم یه چیزی میدادن، شما برنج و مرنج و شما جای دیگه هم چیز دیگه اینقدر میدادن که بالاخره زندگی طلبه با هم محرم زون و دهی محرم و یکی دو تا مثلا دهی سفر و اینا در کنار شهریه تا یه حدی جمع و جور میشد و بعدا ارتباط دیگه هم داشتم، خمسکات رو میوادن حساب میگن زندگی طلبه واقعا تامین میشد تا حدی. بعد یه مدتی ما آوردیم پرونده تو گفتیم آقا ما بودجه دولتی هم داریم دیگه، تبلیغ و حمایت کنیم، حمایت از تبلیغ. چیکار کردیم؟ بودیم یه پرونده تبلیغ تشکیل بود، پرونده تبلیغ البته تو سازمان بود، به این معنی که سازمان سازماندهی میخواست بکنه. خب یه عده طلبه ها رو میشناسن، یه عده طلبه ها هم نمیشناسن، مردم طلبه رو نمیشناختن، میومدن سازمان تبلیغات شهرستان میگفتن آقا دو طلبه برام بفرستید، طلبه رو میفرستادن خودشون هزینه‌شو میدادن. یه جایی هم مثلا یه دوستایی بود بعضی مالیش خوب نبود، مثلا ماشین میگرفتن خود سازمان هزینه ماشین رو رفت و آمدشو میداد. بعد یه مدتی بودجه کم بیشتر شد، رسید به زمان آقای احمدی نژاد فکر کنم یا اواخر آقای خاتمی، دفتر تبلیغات گفت شما بیاین ما چیز میدیم، حق تبلیغ میدیم. همه پرونده ها یواش یواش دوباره همه در حال پرونده باز کردن توی چی شدن؟ دفتر آروم آروم گفت شما آقا من شما بگین چقدر میگیرید که من ما به ازای دیگه که تا این سقف ندادن رو من چیکار کنم؟ بدم. طلب ها بعدی مدتی گفتن خب پس چه بهتر بذار اصلا ما از این رو میگیریم دیگه، از اون ور از مردم نمیگیریم، بهتر هم از اینجا بالاخره طرفزا اون یه آخوند احترام اون اینجا اون برم مثلا دیگه نشون بدیم به مردم نه آقا من پول نمیخوام و فلان. نتیجه چی شد؟ خشکی. یعنی چی؟ یعنی مردم دیگه از اون ور ندادن، دیگه این سنت هم از بین رفت، اون ور هم که دیگه
اوضاع خراب شد. شما امام حرف اساسی اون موقعی که می‌خواستن دارو تبلیغ را بندازن و پول شهر به طلب و حق تبلیغ بدن، امام میگه آقا این کارو نکنید. مخالف بود امام، مثلا کلا با سازمان تبلیغات امام مخالف بود. اینا بگم با دارو تبلیغ مخالف و سازمان هم مخالف بود. آقای جنتی که موقعی که می‌خواست راه بندازه، امام آقا مردم اگه پول ندن برای دینشون چی میشن؟ بیدین میشن. چقدر فهم عمیق باشه. بخاطر این گفت سازمان رو نندازین، یک کاری نکنین، پول بدین به بذارین مردم پول بگیرن. یا رب گفت سنگاه
اینجا
پس میگه مطمئن شدیم. من منظورم میگم در مقابل این خاتم و غیره و غیره گفتم، ما باید تامین مالی رو به گونه‌ای بندازیم که از دست مردم طلبه بگیرن، طلبه از دست مردم بگیرن با احترام. درسته؟ با احترام، ولی از دست مردم. بعد یاد بگیره چجوری مردم رو بیاره پای کار. آقا میگن روحانیون نمیدونم اینجوری زیست طلبه، زیست طلبه مثلا خیلی طلبه چی میشه؟ زندگی هاش افتضاح میشه. وزید آقا من همین الان بهتون نشون بدم طلبه ها الان خونه هاشون مثلا چه شکلیه. برو تو زمان فیض کاشانی تو هم کاشان خونه چقدری چجوری بوده؟ اوه پادشاه بوده. یعنی خونه های علما رو نگاه بکنی تو اصفهان و تو کاشان و تو همین قم و توی مشهد و توی شهرهای دیگه، تو تبریز و حالا کاخ نه، ولی بالاخره خونه ها خونه های اشرافیه. سوال اینه این آدم چطوری تو این خونه اشرافی در این حال زاهده؟ این خونه اشرافی بوده ولی دلش باز بوده به روی همه مردم. و اون کسی که اهل خیره خرج میده، این مدرسه سر دیدین چقدر بزرگه دیگه؟ مدرسه سر دیدین؟ همین تو راهی که مدرسه حجتیه، ببخشید مدرسه حجتیه رو دیدین؟ مدرسه خیلی بزرگیه. این یه خونه بوده، این خونه اشرافی رو طرف میاد خودش میده به امام خمینی، به امام هم شرط میکنه که توی خونه زندگی میکنی. مدرسه خیلی بوده، ببین نگاه بکنیم یه دفعه، ببین داخلش ببینیم. ولی دو تا خیلی بزرگه، مدرسه بسیار بزرگ و یه حیات خیلی عالی و کلا اینو میده به امام. امام میگه که آها امام خودش زندگی بکنه، امام هم یه مدتی نگه میده رو بعدش هم میده به آره آیا حجت که مدرسهش بکنه. آقا مردم اگه شیدا بشن همه کار میکنن، فقط تو تامین مالی رو یه کاری بکن که ما برای اینم طرفه بودیم. یعنی اون موقع طرف تحول اقتصادی بود، ما گفتیم آقا جون هر کی که داره خمس میده، زکات میده و وجوهات میده، خب ما اینو معافیت مالیاتی بهش بدیم. خیلی کارا میتونی بکنی. این معافیت مالیاتی رو شما ببر تو بودجه فرنگی، بگو من اینقدر بودجه فرنگی دارم، اینو به شکل معافیت مالیاتی میدم به این کسایی که از این کالا. روشنه منظور بنده؟ راه داره، اینا همه طرح اقتصادی میشه کردش. سوال اینه اگه تو تونستی این کمک بکنی، حمایت مالی هم میاد این سمت. ولی دقت کنید دوستان، تا وقتی که شما امتی ارادت باید خیلی قوی باشه. اون موقعی که تمدن شدی دیگه اراده هم سستم شد، چون ساخت دیگه به طور اتوماتیک با کاهش اراده مثل رویه میشه. یادتون هست تو بحث اخلاقی اینجا دیگه میشه رویه، روال میشه رویه یا رویه. رویه یعنی چی؟ یعنی بلا رویه چیز میشه، این کار انجام میشه. یعنی اراده دیگه نمیخواد، با کمترین اراده این سیستم کار خودش انجام میده. تو اون نقطه، نقطه تمدنیه که میگن امام زمان که بیاد دیگه اصلا کلا چه ساخت مستحکمه دیگه، مستقره، خیلی دیگه اراده های سنگین نمیخواد. اینجا اراده میخواد، چون خلاف جریان داری شنا میکنی. صلی الله علی محمد و آل محمد. آقا بحث ما در مورد امر معروف نهی منکر تموم شد، اصل احکام رو زدیم.
تو رو آقا دیگه با من مهمه که تشویق بپرسیم وقتم دارم، یعنی که تو این ایده الان روحانیت نماد سیاسته، حتی روحانیت ضد انقلاب هم نماد
آقاییت.
شما اصلا این زیست، زیست مقدور و ممکنی نیست. یعنی شما توی فضای فامیل خودت، نزدیکترین آدمایی که باشون بزرگ شدی میبیننه، باشون زندگی داری میکنی،
رفتاره شما
حتی رفت مثلا فرض کن زیست معنوی هم داری، یعنی قبول داره آدم خوبی هستی، چون شما نماد حاکمیتی، چون مثلا بشینی تو جمع اینا بحثای سیاسی میشه و الاخره یه چیزی هم نه اینکه میگه میری باشه
من باشم رفقا اصلا تو این جمعا که میشینم شاید توی یه سری جمع بحثه من خودم تو جمع فامیلم اصلا بحث سیاسی نمیکنم من چرا سیاسی رو
باشه آره دیگه رفتی فامیل
آه نه 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 فامیل تو هم جمع فامیل ما تقریبا میشه گفت تک کتوکی مثل ما اکثرانشون یا یه پرشون این برای یه پرشون اون برای دنیا اساسا خیلی هم اعتقاد بیان کنن عمدن بسته ولی به شدت رو مسائل اخلاقی ها
اصل میکنن آجا شما هیچی هم
اصلا کلا هیچی نمیگه میرم با یکی دیگه کنار یکی دیگه میشینن در مورد میگم خب تو زن گرفتی نه چی نه چی کار داری میکنی اصلا کلا رفقا نوع تعاملات خودتون رو توی زیست عمومیتون بله من تو جمع شما میشینم سویه اصلیمون چیه؟
آجا شما یه لحظه تفسیر رو کنید همین فامیل دارن شما ساز سیاسی برزن بزن نه این ساز سیاسی بزن من تو چه دست داریم؟
نه 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 رفقا همه اینا میدونم موضع سیاسی من چیه؟ یه ما که علنیه دیگه موازه اون اینا ولی هیچ وقت توی جمع فامیل و جمع های دیگه و حتی آدم های اطراف هم مثلا همسایه هم کسای دیگه هم. یعنی زیست عمومی اون دیگه زیست عمومی رفقا سویه سیاسی رو بزنیم ته تهش
آجا اون آخوندم میشه نزد انقلاب هم عرف میزنه باشون ها خب این طرف از اون زیست معنویش اثر نمیپذیره مثلا شما حاکمیت اومده یه کاری کرده این الان از بیکاری داره میمیره مثلا میگه که بیا از اینی که نماد حاکمیته تو تاثیر
نه میگیر آقا من خودم تجربه دارم میگم ما تو فامیلمون من که سیاسی ام موازی سیاسی من معلومه
که تو که ما داریم حرف عمومی میزنیم
همه همینطوری ان رفقا همشون الان میدونن آقا جون همه اونا رفتن اون دوره به خاتمی رسیدن بعدش هم به روحانی رسیدن اغلبیت اینا اینجوری بودن نظر ما هم معلوم بوده کیه خب حداقل در انتخابات دیگه موازی سیاسی همه واضح و شفاف میشه دیگه ولی واقعیت اینه که فضا خیلی آماده است برای اثر گرفتن اخلاقی خیلی آماده است یعنی طرف اگه از نظر اخلاقی قبول داشته باشه این طلبه رو خودش بعد یه مدتی بحث سیاسی باید نمیکنه به شرطی که شما باب یعنی خودت ورود به بحث سیاسی نکنی بعدن در یک جای جاش این آدمی که بحث سیاسی نکرده میبینه یه جای جاشه من مثلا یادم توی فامیلمون یک بار بحث سیاسی ما کردیم اونم چی بود سر فتنه 88 بود یه جایی رفتیم بی بی سی باز کرده داشت بی بی سی نشون میداد و بعدش هم شروع کرد دو تا حاشیه زدن من فقط یه جمله گفتم گفتم واقعا استعمار پیر بریتانیا چند ماه قبل انتخابات ما بیاد یه شبکه بزنه به فارسی نظرتون اینه که میخواد چی کار کنه تو ایران همین دیگه بعد شروع شد من دیگه سگم بعدش حرفمو نزنم یعنی دیگه ادامه ندارم چرا چون همین یه دونه جمله‌ای که گفتی حرف کار خودشو میکنه ولی واقعیت اینه رفقا الان جامعه بیشتر از این که نیازمند به ارشاد سیاسی ما باشه نیازمند به چیه ارشاد معنوی ماست یعنی بین فامیل که میشینی بابا این گرفتار کثافته این گرفتار مسائل اخلاقیه و دنبال اینه که در این مورد بعد یه جلسه مثلا خب یکی رو معرفی کنه آقا تو اینجا من مثلا برم بحث معنوی و اخلاقی و سلوکی مثلا باهاش بشه باشم میاد دیگه بعد یه مدت یه کتابی ما بده مثلا توی زمینه‌های مسائل حدیثی مثلا می تای اون جلسه این یکی یه کتاب حدیثی ازت میگیره اون یکی به یه حاج آقا وصل میشه این 5 سال 10 سال دیگه میبینیم از تو همین خانواده‌ای که و من دیدم اینه که دارم میگم تجربه شخصیمه از تو همین خانواده که همش ضد انقلابن این پسری که تو وصلش کردی فلان حاج آقای درس اخلاقی و اینا تیر حزب الله تو این خانواده داره دعوا را میندازه اون داره دعوا میکنه با خانواده‌اش اسلام الله